ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار نمایندگان رهبر انقلاب با جمعی از جانبازان سرافراز کشور در سالروز میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام.
گزارش رئیس کل بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور به سرانس قوه. معامله بیش از 1,800,000,000,000 ارز در بازار ارز تجاری.
رئیس مجلس: رژیم صهیونیستی در جنگ تروریستی اخیر در کمتر از 48 ساعت شکستی مفتزهانه خورد.
استاندارد دوگانه آمریکایی، حمایت از حمله به پلیس و مساجد در ایران و تهدید به برخورد شدید با هر گونه حمله به کلیسا و پلیس در آمریکا.
و انتشار سند راهبردی وزارت جنگ آمریکا با محوریت چین و ایران، اعتراف به قدرت نظامی ایران و تاکید بر تقویت توان دفاعی شرکای واشنگتن. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیاء محمد مصطفی و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین. میلاد مبارک حضرت امام سجاد علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا جامع جمع است، استدیوی خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من اقبالی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما میرسانیم.
همزمان با سالروز میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز، 13 هیئت در تهران به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منازل جانبازان از این جانبازان سرافراز و خانواده های آنان تجلیل کردند. تعدادی از این هیئت ها با حضور در برخی بیمارستان ها از جانبازان اغتشاش ها و عملیات تروریستی اخیر نیز عیادت کردند. نمایندگان نظامی حضرت آیت الله خامنه ای ضمن گفتگو با جانبازان در جریان دغدغه ها و شرایط زندگی و درمان آنها قرار گرفتند و از صبر و فداکاری این بزرگ مردان قدردانی کردند. سرپرستی هیئت‌های نظامی رهبر انقلاب را حجاج اسلام و المسلمین آقایان محسن قومی، محمد حسن رحیمیان، سید محمد حسن ابو ترابی فرد، محمد جواد علی اکبری، سید رمضان موسوی مقدم، سید علی قاضی اسکر، علی شیرازی، عباس علی اختری، محمد قومی، سید رضا تقوی، عبدالله حاجی صادقی، عباس محمد حسنی و آقای سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید بر عهده داشتند. همچنین نمایندگان ولی فقیه در استانها به نمایندگی از رهبر انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان حضور یافتند.
سران سه قوه در نشستی به میزبانی رئیس جمهور آخرین تحولات اقتصادی کشور با محوریت روند اجرای طرح کالابرگ و همچنین ورود ارز صادراتی به بازار ارز تجاری را بررسی کردند. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گزارشی جامع از آخرین اقدامات انجام گرفته در چارچوب کارگروه تامین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و همچنین روندهای اخیر در بازار ارز کشور را ارائه کرد. بر اساس این گزارش تاکنون مجموع اعتبار تخصیص یافته طرح کالابرگ برای حدود 25 میلیون خانوار به 72 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش قابل توجه جریان ورود ارز حاصل از صادرات به بازار ارز تجاری مرکز مبادله در دو هفته گذشته و داد و ستد بیش از 1,800,000,000 دلار ارز در این بازار از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
رئیس مجلس گفت رژیم صهیونیستی در جنگ تروریستی اخیر کمتر از 48 ساعت شکستی مفتضحانه خورد. آقای قالیباف در جمع کارکنان یگان حفاظت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تروریست‌ها به تمام معنا دست پرورده رژیم صهیونیستی و آمریکا و ایالیشان بودند، افزود با رشادت و ایثار نیروهای بسیجی، امنیتی و انتظامی رژیم صهیونیستی در کمتر از 48 ساعت شکستی مفتضحانه تر از جنگ 12 روزه خورد.
درست اون کاری که رژیم صهیونیستی با پیجرها انجام داد اینجا کاملا سازماندهی شده. تقریبا میتونم بگم در همه شهرهای ما همزمان این جنایت رو شروع کردن و به فضل الهی این حرکت با رشادت و شهادت و ایثار اینها و با نصرت الهی در کمتر از 48 ساعت شکستی مفتضح‌تر از شکست حمله نظامی 12 روزه اینها خوردن.
آیت الله جواد فاضل لنکرانی در درس خارج فقه با اشاره به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور جنایتکار آمریکا علیه مقام معظم رهبری گفت دشمن بداند ملت ایران امروز متحدتر از همیشه پای نظام اسلامی خود و حمایت همه جانبه از رهبری که معظم ایستاده است. این عضو جامعه مدرسین با قدردانی از مراجع و علمای بزرگ نجف، مجاهدان هشت و شعبی و از ملت عراق که حمایت بسیار محکمی از ملت ایران و رهبری معظم انقلاب داشتند تصدیق کرد دشمن بداند امروز وحدتی که در میان روحانیت ایران و غیر ایران است سابقه ندارد.
اولا همه روحانیت در صحنه حضور دارند، همه یک صدا از رهبری معظم انقلاب هم حمایت میکنند و هم تبعیت از ایشون رو واجب میدونند و دشمن هم بدون امروز وحدتی که در میان روحانیت ایران و غیر ایران، وحدتی که در میان ملت وجود داره سابقه نداره و قطعا اگر بخون حرکت‌های خصمانه‌ای رو انجام بدن به شکست می‌انجامند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور از کاهش حقوق ورودی واردات شیر خشک و ملزومات پزشکی خبر داد. آقای یوسفی گفت در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و به منظور کاهش قیمت تمام شده شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه این حوزه، حقوق ورودی این موارد از 4% به 1% کاهش پیدا کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین از مصوبه این کمیسیون برای حمایت از اصناف خبر داد.
امسال معافیت یک صنف که بیش از 4.5 تا 5 میلیون اصناف داریم، به جهت حمایت اونها و کاهش هزینه‌های اونها معافیت سالیانه اونها در سال 200 میلیونه که این برای سال آینده تا 280 میلیون هر واحد صنفی معاف از مالیات انشالله به عنوان مصوبه مجلس برای اونها لحاظ خواهد.
مصوبات کمیسیون تلفیق برای نهایی شدن باید در صحن مجلس و شورای نگهبان تایید شود.
هفتمین رویداد ملی ایران جان در استان هرمزگان آغاز شد. در این رویداد که در 10 بهمن ادامه دارد، قرار است با پخش آثار رادیویی، تصویری، خبری و مستند از طریق شبکه‌های رسانه‌ای ملی، ظرفیت‌های استان هرمزگان بیشتر معرفی شود. به گفته آقای عبدالعزیز قاسمی، معاون سیمای مرکز خلیج فارس، در این یک هفته بیش از 400 عنوان برنامه برای معرفی استان آماده پخش شده است. آقای محمد آشوری، استاندار هرمزگان، نیز رویداد ملی ایران جان را فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های پنهانی این استان دانست.
ظرفیت هم طبیعیش، هم ژئوپلیتیکش، هم مردمش، هم فرهنگش، اینها ترکیبی از مزیت‌هایی است که این منطقه داره و قطعاً برخی از این زوایا پنهان مونده. آشکارسازی این زوایای پنهان در برنامه ایران جان میتونه کمک بکنه به رشد و توسعه و تعالی هم این منطقه و هم امیدبخشی به هویت در واقع محلی و ملی.
بارش برف و باران روز شنبه هم در برخی مناطق کشور ادامه یافت. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، سامانه بارشی که چند روز گذشته در کشور فعال بود، از مناطق شرقی خارج و سامانه جدیدی امشب از جنوب غرب وارد کشور می شود. این سامانه امروز یک شنبه در نیمه جنوبی تقویت و روز دوشنبه از مرزهای شرقی خارج خواهد شد. مرتضی زرابی، کارشناس هواشناسی:
حالا بارش در منطقه کوهستانی و سرسیر به شکل برف نمایان خواهد شد. شدت بارش که میتونه شرایط و بستر رو برای سیلاب آب گرفتگی مهیا کنه که البته ما دیروز در موردش هشدار در سطح نارنجی هم صادر کردیم. از آن استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، حتی بخشهای جنوبی استان ایلام، جنوب استان اصفهان، مناطقی از چهارمحال و بختیاری کوه گیلویه و بوی رحمت، به تدریج در استانهای هرمزگان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی خواهد بود.
دومین کنگره ملی سرداران و 12,000 شهید آذربایجان غربی برگزار شد. سردار وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این کنگره گفت در هم شکستن اراده ملت ایران خیالی باطل است.
در یک استانی که در دفاع از مرزها و از حدود کشور محکم ایستاده در مقابل توطئه‌های بزرگی که شکل می‌گرفت و نقطه شروعش رو می‌خواستن این استان بگذارن، این استان به خوبی اونها رو در خودش حذف کرد و امروز به حمدالله یک استان بسیار رو به جلو و در راه پیشرفت روزافزون در این استان رو ما داریم و شاهد هستیم و این به برکت خود شهدای بزرگواری است که در این خطه به خاک ریخته شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش وحدت نیروهای مسلح را کلید ناکامی دشمن در بحران‌ها توصیف کرد و گفت ارتش و سپاه تا پای جان از ایران دفاع خواهند کرد. امیر سرتیپ علی جهانشاهی در جلسه هم‌افزایی با فرماندهان نیروی زمینی ارتش و سپاه تاکید کرد نیروی زمینی ارتش در کنار نیروی زمینی سپاه در راه دفاع از ایران از هیچ فداکاری دریغ نخواهند کرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه هم با بیان اینکه با وحدت نیروهای مسلح نقشه‌های دشمن نقشه بر آب شد گفت هم‌افزایی موجود میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرمایه ارزشمند است که باید با جدیت تداوم و تقویت شود. در پایان این دیدار تفاهم‌نامه همکاری‌های دفاعی بین نیروی زمینی ارتش و سپاه امضا شد.
حرم مطهر رضوی روز شنبه میزبان گردهمایی پرمعنای مجروحان عملیات تروریستی اخیر بود. در این تجمع که با حضور گسترده آسیب دیدگان و خانواده‌های آنان برگزار شد، حاضران ضمن اعلام همبستگی و مقاومت در برابر تروریسم یاد شهدای این فاجعه را گرامی داشتند.
در اختشاشات دیماه بود که تروریست‌های مسلح با استتار خود در میان مردم علاوه بر به شهادت رساندن مردم و حافظان امنیت جمع زیادی را نیز مجروح کردند.
تو تبرسی شمالی بودیم ما با چوب زده به دستم.
دستتون چی شد؟
دست دو ناحیه شکسته.
زیر پل هفته تیر بودیم. از ناحیه پای راست آسیب دیدم.
به همین منظور همزمان با سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هزار نفر از مجروحان به نمایندگی از هزاران مجروح جنگ تروریستی صهیونی و آمریکایی میهمان حرم امام رضا علیه السلام شدند.
تیغ و چاقو و هر چی دستشون بود فرود می آوردن دیگه، اصلا نگاه نمی کردن تو هستی کی هستی، یه انسان عادی هستی. متاسفانه فقط رفتار داعشی وار داشت.
از چه ناحیه‌ای آسیب دیدی شما؟
من از ناحیه کمان نخواهم آسیب دید.
رسانه‌های بیگانه رفتن سراغ این که اعتراضات رو به خشونت بکشن. اینا از نوجوانای جوانای ما دنبال چی بودن؟ می‌خواستن چی گیرشون؟
متاسفانه از نوجوانای ما سوء استفاده کردن.
اون اختشاشگرا که شما رو از قاب تلویزیون می‌بینن یه اتفاقو برای شما رقم زدن، چه حرفی باهاشون دارین؟
اگه دست کش به تو دستم قطعشم از پا نمی‌شینم. هست. تا آخرین قطعه خون اون هست.
استکبار نمیاد برای من و شما فکر بکنه، باید خودمون بسازیم. درسته آقا، منم خودم اولین معترضم به این گرونی.
کمی واقع بین باشین، گول این رسانه ها رو نخورید.
شما از مزجه پاری تن رسول الله سیانت کردید.
تولیت آستان قدس رضوی هم در این مراسم با تأکید بر اینکه تروریست های مسلح از هیچ جنایتی دریغ نکردند گفت اگر ایستادگی و مجاهدت های شما نبود تروریست ها در کشور حمام خون به راه می انداختند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
توانمندی های دفاعی کشورمان که بخشی از آن در خلال جنگ تحمیلی 12 روز آشکار شد، صاحب نظران مستقل را در برابر روایت جریان سیاسی و رسانه‌ای همسو با آمریکا قرار داده است. کارشناسان در انگلیس میگویند ایران اکنون از هر لحاظ آماده است.
سال هاست که تحریم ها، تهدید ها و اقدامات مخرب آمریکای صهیونی علیه مردم کشورمان جریان دارد. آشوب های اخیر در ایران جزو خشونت بارترین اقدامات تروریستی ارزیابی شده که با تهدیدهای نظامی ترامپ همراه بوده. جورج گالووی، نماینده پیشین مجلس انگلیس و طراح و مجری یک برنامه تلویزیونی، به تازگی در برنامه‌اش پپ اسکوبار، تحلیلگر مسائل جهانی را دعوت کرد و از او پرسید:
در پی تلاش‌ها به منظور راه انداختن انقلاب رنگین در ایران که مفتضحانه شکست خورد، رسانه‌های غربی و هواداران ایرانی آنها تصاویری از پاریس و لس آنجلس را منتشر می‌کردند تا به خیال خود مخاطب را فریب دهند. آیا به نظرت اقدام نظامی علیه ایران ممکنه؟
پاسخ اسکوبار، کارشناس امور بین‌الملل، جالب بود.
ما با دوستانمان در سراسر ایران، از جمله در تهران، گفتگو می‌کنیم و همه آنان می‌گویند که ما ایرانیان آماده ایم، چه از نظر سیاسی، نظامی و یا ژئوپلیتیکی. یعنی خلاف آغاز جنگ 12 روزه که ایرانیان برای دفاع از کشورشان آماده نبودند، اکنون همه آماده‌اند.
اکنون پدافند رسانه‌ای آزاداندیشان و هواداران ایران مستقل و آزاد روشن است. کریم دنیز، فعال سیاسی در انگلیس:
آمریکا باید روشن و شفاف باشه. الان یک انتخاب واضح پیش رو داره. یا اجازه بده اسرائیل، مستعمره نسل‌کش اون، در رودهای خونی که خودش ایجاد کرده فرو بره، یا با بی‌ثباتی اقتصاد جهانی در ابعادی روبرو بشه که هرگز تجربه نکرده. هنگامی که باب‌المندب و تنگه هرمز بسته شوند و سکوهای نفتی منطقه تعطیل گردند، تأثیر مستقیم اون بر زندگی روزمره میلیاردها نفر در سراسر جهان نمایان خواهد شد و مسئولیت اون تنها بر عهده دونالد ترامپ خواهد بود.
مقامات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل قبلا هم اعلام کرده بودند، همچون سوریه یا لیبی، در پی نابودی همه زیرساخت‌ها و امکانات ایرانند. اعتراف اخیر مایک پومپئو، وزیر خارجه اسبق و سازمان جاسوسی آمریکا، مبنی بر حضور عوامل موساد در کنار آشوبگران در ایران، بخش پنهان اقدامات این رژیم‌ها را کاملا آشکار کرده است. اقداماتی که برای تسلط بر منابع طبیعی و تضعیف کشورمان و به نوعی تکرار کودتای 28 مرداد 1332 انجام شد.
نقشه شومی که با هوشیاری و حضور مردم نقشه براب شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دولت آمریکا در شرایطی برخورد با تروریست‌های مسلح را در ایران سرکوب معترضان می‌نامد که مقامات این کشور درباره اعتراضات مسالمت‌آمیز جاری در کشور خودشان هشدار دادند که کوچکترین خشونت معترضان را با جدیت سرکوب می‌کنند.
مقایسه نحوه برخورد مقامات آمریکایی با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در کشور خودشان با اختشاشات و آشوب‌های مسلحانه در ایران از معیار دوگانه آنان برای سرکوب اعتراض‌ها حکایت دارد. در واکنش به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در شهر مینیاپولیس آمریکا بر ضد ترامپ، معاون رئیس جمهور آمریکا آنان را تهدید کرد. صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا را می‌شنوید.
برنامه ما بسیار ساده است. اگر بروید و به یک کلیسا یورش ببرید، ما با تمام توان از همه منابع دولت فدرال استفاده خواهیم کرد تا شما را به زندان بیاندازیم.
معترضانی که هیچ گونه تخریب، آتش زدن، تیراندازی و قتلی مرتکب نشدند، هیچ سلاح سرد یا گرمی همراهشان نیست و به پلیس آمریکا هم کوچکترین تعرضی نکردند. مقایسه کنید با تصاویری که از تروریست‌های مسلح در ایران دیده اید که علاوه بر تخریب و آتش زدن اماکن و اموال عمومی و خصوصی مردم، به سوی مردم و ماموران تیراندازی کردند و شمار زیادی را به شهادت رساندند. مدتی قبل هم رئیس پلیس شهر بروارد ایالت فلوریدای آمریکا در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مشابه، معترضان را به شلیک مستقیم پلیس تهدید کرد. واین آیوی، رئیس پلیس شهر بروارد ایالت فلوریدا:
اگر در برابر دستور قانونی مقاومت یا یک چهارراه و جاده را مسدود کنید، به زندان می روید. اگر دور یک خودرو جمع شوید و راهش را ببندید، زیر گرفته می شوید و کف خیابان کشیده می شوید. اگر به ما توف بیاندازید، اول به بیمارستان و بعد به زندان می روید. اگر به سمت یکی از ماموران ما آجر یا کوکتل مولوتوف پرتاب کنید یا با اسلحه به سوی او نشانه بگیرید، به خانواده‌تان اطلاع می دهیم که لاشه شما را از کجا تحویل بگیرند. شما را کاملا بیرحمانه خواهیم کشت. ما شوخی نداریم. اگر نمیخواهید هیچ کدام از این اتفاقا برایتان بیفتد، قانون را رعایت کنید.
در شرایطی که هر سال به طور میانگین حدود 1000 آمریکایی با شلیک مستقیم پلیس این کشور به قتل میرسند، اما بر اساس آمارهای رسمی در 20 سال گذشته فقط 7 پلیس آمریکا به جرم قتل شهروندان این کشور محکوم شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سند راهبردی وزارت جنگ آمریکا با محوریت ایران و چین منتشر شد. در این سند 24 صفحه‌ای نام ایران 13 بار آورده شده و یک بخش به ایران اختصاص داده شده است. این سند بر قدرت نظامی ایران تاکید کرده و خواستار تقویت توان دفاعی شرکای واشنگتن از جمله رژیم صهیونیستی و کشورهای جنوبی خلیج فارس در مقابل ایران شده است. سند راهبردی وزارت جنگ آمریکا همچنین اذعان می‌کند نیروهای آمریکایی در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه پشتیبانی حیاتی از رژیم صهیونیستی انجام دادند. در این سند همچنین از چین به عنوان رقیب اصلی و بزرگترین تهدید برای آمریکا نام برده شده و ادعا شده پکن دارای ذخایر بزرگ و در حال گسترش تسلیحات شامل توانمندی‌های هسته‌ای، دریایی، حملات دوربرد متعارف، سایبری و فضایی است.
ماموران ضد مهاجرتی آمریکا یک شهروند دیگر را به قتل رساندند. در شرایطی که بسیاری از شهرهای آمریکا پس از قتل یکی از معترضان به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ در شهر مینیاپولیس آمریکا درگیر اعتراضات عمومی هستند، یک شهروند دیگر در همان شهر توسط ماموران ضد مهاجرتی ترامپ به قتل رسید. برخی منابع میگویند شهروند کشته شده در این درگیری از معترضان به سیاست‌های ترامپ بوده. خبر دیگر این که شهرهای مختلف آمریکا از پورتلند در شرق آمریکا تا مینیاپولیس در غرب عرصه تظاهرات علیه سیاست سرکوب و اخراج مهاجران بود. مردم لس آنجلس، نیویورک، سان فرانسیسکو در محکومیت خشونت نظامی آمریکا در سرکوب مهاجران به خیابان‌ها آمدند. شرکت کنندگان در تظاهرات پورتلند گسیل نظامیان از سوی ترامپ به این شهر را محکوم کردند. معترضان دستنوشته‌هایی حمل می‌کردند که خروج نظامیان سرکوبگر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا را خواستار بودند. در سان فرانسیسکو معترضان پارچه نوشته‌ای حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود: ترامپ باید همین حالا برود. روزنامه آمریکایی اتلانتیک هم از آماده باش نظامی لشکر 4 پیاده نظام مستقر در پایگاه کارسون برای اعزام به ایالت مینسوتا برای سرکوب اعتراضات خبر داد. پلیس آمریکا حدود 100 تن را که در بزرگترین فرودگاه مینسوتا علیه سیاست سرکوب و اخراج مهاجران تظاهرات کرده بودند دستگیر کرد. آمریکا از 17 دی پس از شلیک مرگبار نظامیان اداره مهاجرت آمریکا به یک زن عرصه اعتراضات سراسری است.
در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 3000 نفر مشغول کار هستند تا روزانه 12000 تن انواع میوه و تره بار را توزیع کنند. خبرنگار ما سری به این میدان زده تا از حال و هوای آنجا گزارشی تهیه کند.
اومدیم به میدان مرکزی بازفروشان میوه و تربار تهران تا ببینیم حال هوا چطوره و یه صحبتی هم با کسبه داشته باشیم.
اوضاع چطوره؟
عالیه.
بالاخره یه لقمه نونگیر میاد میخوریم دیگه.
توکل آدم باید با خدا باشه. بقیه همه چیز میگذره.
راضی الحمدلله.
الان راضیم. راضی نباشم که نمیام چیزی کار کنم.
از جریان زندگی. خدا رو شکر.
دیگه میای 4 نفر دور و بر خودت میبینی میبینی همه تلاش میکنن، زحمت میکشن. خب این خودش یه رویاست دیگه.
تو این جنبش مردم باشه. آدم انرژی بیشتر میگیره.
بعد از ظهر ساعت 5 اومدم میید.
بعد از ظهر دیروز
دم اینجا اومده.
تازه داری صبحونه می‌خوری؟
آره.
یه صبحونه هم بزنیم با کسبه میدان بارفروشان میوه و تره بار. آقا اجازه است؟ صبحونه میدون
میدونیه دیگه، نمکی نمیگه.
آقا دوستا شده تا حالا بیان ازتون میوه رایگان بگیرن؟
بله شدن.
چند تا دوستشی که رایگان ازت گرفتن؟
یادش رفاقت نه تون نداده میدیم دیگه.
بیخوابی داره، سختی کار داره. مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میایم تا 12 ظهر.
وقت میذاری واسه خانوادتم؟
میوه فروشی و وقت با هم جور در نمیاد تا حدودی.
ساعت 5 میام میدون، 12 اونم هم شب میبندیم میرم. هر روزم دعوا دارم با خانم.
چرا؟
نه مسافرت، نه تفریح، هیچی.
16 نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر فجر با استقبال مخاطبان به روی صحنه رفت. در روز سوم جشنواره هم 8 نمایش صحنه‌ای و 4 نمایش خیابانی اجرا می‌شود. 44مین جشنواره تئاتر فجر تا 12 بهمن میزبان قهرمانان است.
وقت ثمر دادن همه تمرین ها رسیده. تمرین هایی که در 365 روز سال با موضوعات متنوع و گروه های 2 تا چند نفره حالا به صحنه آمده. 44مین جشنواره تئاتر فجر محلی برای پرداختن به داستان‌هایی که در آن نویسنده و کارگردان با بازی بازیگران تماشاچی را حتی در برف و سرما پای خود نگه داشته.
هم موضوع خیلی جالبی بود، همین که حق انتخاب داد خودمون تصمیم بگیریم.
فکر قشنگی بود، همین که به نظرم قصه به روزی بود.
تئاتر فجر در دومین روزش میزبان 9 نمایش بود.
باورم نمی‌شد شیرین سالم کنارم وایساد.
از جمله نمایش روولور که حسین افشار از شهر بیجار آن را روی صحنه تالار حافظ اجرا کرد. حسین افشاری کارگردان:
تقابل بین دو تا دوسته که بعد از 40 سال یکی دنبال انتقام و توی زندان بوده و یکی هم که بر توی جامعه زیست کرده.
کمی آن طرفتر هم تماشاخانه ایرانشاه دو مهمان داشت از مشهد و شهر کرد. البته بچه های مشهد این بار متفاوت تر حاضر شدند، یعنی خواستند با فرم پیامشان را به مخاطب برسانند.
کار یکی دو روز نیست، کار واقعا سخته و دمشون گرم.
فقط انگاری طراحی بدن بود، دوست داشتم متفاوت.
احسان دبیر کارگردان:
با زبان عمیق‌تری که به نام زبان بدن هست میتونیم خیلی احساساتمون رو قشنگتر و سریعتر به مردم و مخاطب نشون بدیم.
نمایش گور هم در 90 دقیقه اجرا از زیست مردم عشایر گفت. گروهی که برای اولین بار بود تجربه صحنه بزرگ مثل جشنواره فجر را تجربه می‌کرد. داریوش خدادادی کارگردان:
از ارتباطی که دارن با طبیعت ارتباط دارن، با آدم‌ها، ارتباط بین آدم‌ها و اون ارزش‌ها و آرمان‌ها و اون چیزایی که براشون مهمه، به خاطرشون زندگی می‌کنن و به خاطرشون حاضرن جون بدن.
44مین جشنواره تئاتر صحنه فجر در 5 مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه ایران شهر، تماشاخانه سنگلج، تالار حافظ و حوزه هنری تا 11 بهمن ماه میزبان شما علاقه‌مندانه. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
جودوکای ایرانی در مسابقات کاپ آفریقا عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. در آغاز مسابقات جودو جام آفریقا در مغرب، صبحان حکیمی در وزن منهای 81 با برتری مقابل تمام حریفان در فینال با قبول شکست برابر الکسی کیکاس از استونی مدال نقره گرفت. در رقابت‌های جام جهانی یخ‌نوردی در سوئیس در بخش سرعت، محمد رضا صفدریان به مقام نخست دست یافت و مدال طلا گرفت. محسن بهشتی دیگر نماینده کشورمان مدال نقره دریافت کرد. ژاپن قهرمان مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا شد. در فینال این رقابت‌ها در عربستان، ژاپن 4-0 چین را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ برتر انگلیس، منچستر سیتی 2-0 وولورهمپتون را شکست داد. لیورپول 3-2 مغلوب بورنموث شد. وست هم 3-1 به ساندرلند باخت. بازی برنی با تاتنهام به تساوی 2-2 انجامید. فولام 2 بر 1 صد برایتون گذشت. در لالیگا اسپانیا سویا 2-1 بر بیلبائو چیره شد. والنسیا 3-2 اسپانیول را مغلوب کرد. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ 2-1 مقابل آگزبورگ شکست خورد. دورتموند 3-0 یونیون برلین را برد. بایر لورکوزن 1-0 از صد وردر برمن گذشت. فرانکفورت 3-1 نتیجه را به هوفنهایم واگذار کرد و در سری آ ایتالیا نیز کومو 6-0 تورینو را در هم کوبید. کالیاری 2-1 بر فیورنتینا فائق آمد. نخستین تمرین تیم ملی فوتسال ایران در جاکارتا برگزار شد. 18مین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا از سه‌شنبه آغاز می‌شود و تیم ایران که در گروه دی با افغانستان، عربستان و مالزی هم گروه است، در نخستین بازی خود با مالزی روبرو می‌شود. شهر منامه بحرین به عنوان میزبان رقابت‌های پاروزنه برداری قهرمانی جهان در سال 2026 انتخاب و معرفی شد. در دوره قبلی این رقابت‌ها که سال 2025 به میزبانی مصر و در قاهره برگزار شد، نمایندگان ایران موفق به کسب 2 طلا، 3 نقره و 2 برنز شدند. در پایان هفته نهم لیگ برتر والیبال بانوان و در مهمترین بازی‌ها، سایپا 3-0 صنعت مصر رفسنجان برد و با 21 امتیاز در سطر جدول گروه اول ایستاد. در گروه بی هم آرکا شهر البرز با امتیاز فنی و 21 امتیاز در صدر قرار گرفت.